بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در استدلال به آیه شریف نبأ برای حجیت خبر ثقه بود. در آیه شریف نبأ یک مقام بررسی وجوه و نکاتی بود که در منطوق آیه بود که غالبا مؤثر در مفهوم هم خواهد بود، که حدود 10 موضوع را در منطوق آیه مورد بررسی قرار دادیم و بعد وارد مقام دوم شدیم که مفهوم باشه. قبل از اینکه ادامه بحث مفهوم بدیم، یک نکته دیگر هم در منطوق اشاره بکنیم، چون اونم مؤثره در مباحثی، همینجور گفتیم شاید مهم نباشه ازش گذشتیم، ولی استدراک میکنیم یه نکته تکمیلی در منطوق در خصوص این مسئله که این فاسقون که مورد عنایت و تركیز آیه قرار گرفته است دارای دو احتماله. احتمال اول که احتمال طبیعی است اینه که فاسق رو گفته است برای اینکه این وصف در حکم و موضوع مؤثره، به عنوان موضوع این وصف مؤثره. این احتمالی است که طبق قاعده هم هست. علل قاعده موضوعیت عناوینی است که در کلام مخاطب وارد میشه. هر عبارتی و هر کلامی و هر واژه‌ای و کلمه‌ای که در سخن متکلم وارد بشه، اصل موضوعیت اون هست. اصل اینه که این عنوان موضوعیت داره و مورد عنایت این وصف به عنوان موضوع شرط یا متعلق حکم که احترازیت قیود است و موضوعیت ما میگیم اصالت الموضوعیه که دخالت داره. حالا موضوعیت یک کمی اوسعی از احترازیت هم هست، یک کمی اوسعه. هر حال اصل موضوعیت، قیود هم احترازیته و اینه که با عنایت داره این عالم، عادل، فاسق، کذا و کذا را بیان میکنه. این که چیزی را از خصوصیت بیاندازیم این قرینه خاصه ای میخواد. در همین آیه ما ان جاءکم را از خصوصیت انداختیم، مطابق قرینه اقامه کردیم که جاءکم این مثلا با اون شکلی که جاءکم دخالت نداره و بعضی قیود دیگه. به هر حال اینکه یه قید را از ویژگی دخالتش در موضوع و موضوعیت و احترازیت ثابت کنیم دلیل میخواد. اصل اینه که این قیود و عناوین و امثال اینها که در لسان مخاطب متکلم وارد میشود موضوعیت داره، مورد توجه، مورد عنایت. اینم فاسق و مشمول همینه. در اینجا این احتمال اولی که طبق قاعده است. اما احتمال دومی در این آیه داده شده که این خیلی مؤثره در همه بحثایی که داریم انجام میدیم، و اون احتمال در بعضی کلمات اینطور گفته شده که این فاسقون اینجا اصلا هیچ عنایتی بهش در دخالت در موضوع و حکم نیست، جز این که میخواد یه نکته دیگه ای رو بگه. نکتهش هم اینه که میخواد بگه این ولید فاسقه، که این در کلمات آیان آمده است که ان جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا. در واقع روحش اینه که خبر که میاد با تبین کرد، منتها این وسط کار گفته فاسقون، چون این آیه شأن نزولش ولیده، میخواد بگه این ولید فاسقه. مثل این که کسی الان وارد اینجا میشه، مقصود او اینه که کسی که اینجا وارد میشه یه چایی بهش بده، احترام بکن، منتها برای این که برسونه که این آدم مثلا نخبهیه، میگه این نخبه را، میگه این نخبه را چایی بده،
کاندیدای مجلس،
یا این کاندیدای مجلس را چایی بده. اصلا الان نمیخواد بگه این تو چای دادن و احترام گذاشتن یا ایدی دادن، اگر آقای چه ایدی بده به کسی که نمیدهش داری، این وصف نخبگی یا نمیدونم کاندید مجلس بودن دخالت داره. او فقط این کلمه رو گفت برای اینکه بگه این آقا این وضع را داره، برای توصیف اینه.
این کاذب نگفته، فاسق گفته، اینو
معین میگیره، اصل مفهوم نداره دیگه. همه نه همینه.
خب بله دیگه، این خیلی موثره. حالا ما برگشتیم
اخرا از این قبول نکردن این قاعده،
یعنی بله، یعنی اصلا فرو میریزه همه بحثا در آیه. بلکه ممکنه اگر بگیم فاسقیت اینجا هیچ نکته‌ای ندارد جز بیان حال ولید، ممکنه بگیم این آیه اصلا روی خبر به ما و خبر میگه وجد نیست و غیر از اون باید پیدا بکنید. و انجا اکن نبا اون فتبینو، اصل در خبر اینه که آدم خودش مطمئن بشه، باید وثوقی پیدا بکنه.
یا میخوان مفهوم بزنن یا میخوان موضوعیت رو بزنن. انجا اکن
خود نه، حالا تا آخر قصه نیامدن ما رو استنتاج بکنیم. اونی که اونا میخوان بگن و بر این احتمال بار کرده اند این است که آیه دیگه مفهومی نداره. منتها ما میگیم یه کمی جلوتر بیایید، ممکنه بگیم که از موضوعیت کاملا ساقط میشه، و ممکن است بگیم این آیه دیگه از ادله میشه که میگه خبر حجت نیست. اون وقت خبر ثقه رو بخواید حجت بکنید، دلیل مخصص باید بیارید.
این فرمایش برنامه شیخ که اگر حکم باشه وصف ذاتی وصف عرضی تعلیق کنه اون حکم بر با وجود اینکه علت واقعی ذاتیه، ما اول موضوع ذاتیه اول تعلیق کنیم بر عرضی، واقعا عرفی نیستیم.
خب حالا عرفی که نیست، حالا میگیم لا نیست
تسل خلف مرعل انا فاسده این...
بله بله، حالا عرض میکنیم واضحه، بله تقریبا که جوره. این فعل جمله امر عرفی است، تو این گفتگوها و محاورات هم گاهی انجام میشه و غلط هم نیست، غلط نیست، اشتباه نیست که آدم وسط کلام خود یه قیدی بیاره که دیگه نگاهش به دخالت قید در این گزاره نیست، بلکه نگاه قضیه خارجیه داره، میخواد بگه این نخبه است، این کاندید مجلسه، یا در بحث ما میخواد بگه ولید فاسقه. پس بنابراین این آیه قید رو که آورده است نه به عنوان قید که دخیل در حکمه و دارای موضوعیت هست ذکر کرده است، بلکه این قید را وسط کلام درج کرده برای اینکه وضع این ولید رو مشخص بکنه، او رو مذمت بکنه. این احتمال دومه.
با وجود خوبصایی که کنار پیغمبر بوده، حالا چرا آیه با ولید رو مفتزه کنه؟ چه وجهی داره که همچه مراد داشته باشه؟ حالا این همه افراد بدتیلت کنار حضرت بودن، حالا خب دست بذاره رو ولید.
بله، حالا برای بعضی محضور داشته ولی بعضی رو گفته که اتفاقا خط نشون بده که برای بعدم این هر جایی بود اینجوریه. مثلا این رو که خیلی دقیق نمیشه الان داوری کرد، ولی شاید مثلا اینجور چیزی باشه. حالا ببینید، این الان تو ذهن شریف همه تون هست که نه، بین دو احتمال اصل احتمال اوله. اصل در عناوینی که در خطابات وارد شود موضوعیته و دخالت اون عنوان در حکم، این اصل، این اصل احتمال دوم رو نفی میکنه. اونایی که اینو گفتن به خاطر اینه که میگن یه جای قرائنی داریم که میخواد شرایط آیه این بوده که میخواست ولید رو مفتزه بکنه، این قرینه رو گرفتن برای این که دخالت در حکم ندارد، بلکه فقط برای بیان حال فسق ولید هست.
خبر
منافق هم همونطور دیگه، فرق نمی‌کنه. الان ما می‌خوام این آیه می‌خوام بگیم امر عرفی هست این احتمال دوم.
خیلی
منتها
حال باشه
نه،
معمولا اینکه مثلا یه کسی، این آقایی که میاد تو و آدم فاضلی هم اینطوری میگن، حال باشه بیشتر اعتراض،
حال باشه معلوم باشه،
حال بلکه حال باشه یکم میشه اون طرفش تراد، فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه دو تا شکیه. منتها خب بین این دو احتمال پاسخی که الان داده میشه همینیست که دو ذهن شما هست. پاسخ چیه؟ پاسخ این است که اصل در قیود موضوعیته. وقتی که مولا و متکلم در مقام بیان مسئله ایست با جمله ای که داره افاده میکنه، ظاهرش اینه که این موضوع برای این حکمه. این که ما بگیم نه این فاسق موضوعیت نداره، دخالت در موضوعیت نداره، موضوع همون خبره که میرسه. قید فاسق فقط گفته است برای اینکه این مخبر را مفتزح بکنه. این خلاف ظاهره، غلط نیست. با قرینه میشه اینجور آدم حرف بزنه، حرف هم میزنیم غیر وقتا همینطور. یعنی یه حکم کلی و گزاره کلی که داریم در جایی با یه سوار میکنیم برای یک عنوان خاص، میخواییم نشون بدیم که این شخصی که داره این حکم برش تطبیق رو میکنه این ویژگی داره. این شدنی غلط هم نیست. نمیدونم، ممکنه در قرآن هم یه جایی قرینه واضحی در موردی پیدا بکنیم داشته باشه. اما عرصبت که قرینه خاصه میخواد. بله، این که آیه همزمان با این مسئله اشاره هم به فسق ولید داره، این رو قبول داریم. آیه یه کارکرد ثانوی اینجا داره، یعنی ضمن این که داره یه گزاره کلی رو میگه که خبر فاسق لا یعتمد علیه، خبر فاسق به ما و به فاسق غیر حجتن، ضمناً به دلیل این که در اینجا داره نازل میشه فسق او رو هم داره بیان میکنه. ما نفی نمی کنیم که آیه داره فسق ولید رو هم میرساند، بلکه میگیم منحصراً نکته این نیست. این دقت مسئله اینه که آیه داره یه قانونی رو بیان میکنه، طبق قواعد هر عنوانی دخیل در حکمه، دخیل در غرض مولاست. اما هنر آیه اینه که در جایی نازل شد شأن نزولی داره که فوری همه میفهمن تطبیق این بر مورد مستلزم فسق ولیده.
میشه این دو سوال مطرح کرد که شمول فاسق بر ولید به تطابق یا به تزمن؟
ولی این ما میگیم به تزمنه دیگه، میگیم یعنی فلسفه اصلی فاسق گفتن در اینجا بیان فسق ولید نیست، فلسفه اصلی آن دخالت فسق در غرض مولاست و عدم حجیته. اما ضمناً آمده میگه که من اینجا وارد شدم، اینجا مصداقش ولیده، پس بدانید ولید فاسقه، بدانید ولید فاسقه. ظاهر آیه اینه. بنابراین این شبهه‌ای که ممکن است کلن مفهوم را از آیه بگیره و بر اساس این که فاسق در اینجا اصلاً موضوعیت ندارد بلکه برای اشاره به فسق ولید هست، وسط یک جمله کلی این گنجانده شده، این حرف درستی نیست. چرا؟ نه به دلیل اینکه این غلط هست، نه غلط نیست، میشه اینجور حرف زد، بلکه به دلیل اصول عقلایی است. اصل عقلایی اینه که این جمله با عنایت همه عناوین انتخاب شده و همه این عناوین در این گزاره و حکم دخیلند. این اصل عقلایی است، در همه کلمات جاری میشه، در اینجا هم جاری میشه، به خصوص در قرآن کریم که بارها عرض کرده ایم که ظرفیت دلالت قرآن ظرفیت بالاتری است از حتی روایات و از کلمات عادی و متعارف. ظرفیتش یک ظرفیت بالایی است، غنای دلالی آیات فوق العاده است، و با این نگاه ویژه در قرآن طبعا این احتمال دوم ابعد میشه و مستبدتره که بگیم وسط بحث خودش فاسق آورد برای اینکه بگه این آقا فاسقه.
این بار سومی هم هستش اینجا که مفهوم گیری از قسمت اول آیه رو بی‌معنی میکنه. این که ما انتوسید و قوم به جهالت این رو دال مرکزی بگیریم و تبعیم رو
نه تو بزنیم. فاسق احتمال سوم دیگه چیه؟
عرض کنم که تبعیم رو بزنیم که انتوسید و قوم به جهالت
نرید فرازهای دیگه
نبره. فاسق میشه مثال بارز،
و مثال بارز مفهوم گیری نمیشه.
بله حالا که یعنی کسی بگه که بله حالا اینم اول زدیم تو ذوقتون، ولی حالا میشه اینجوری درستش کرد که کسی بگه که این قید، این احتمال دیگه، این قید به عنوان یک مصداق بارز اومده است، کار به شأن نزول اونم نداره. اینم ممکنه گاهی تو کلام، چرا این احتمال هم وجود داره که بالاخره یه وقتی مال حرف خوب میزنه شما ارشاد، نه همیشه خوب میگید، حالا تا گاهی جواب داره گاهی جواب نداره، ارشاد که بله اینم مصداق داره دیگه، میگه هدن للمتقین، این هدایت برای همه است، متقین رو میگه به عنوان فرد شاخص و بارز بیان میکنه. اینم در آیات داریم، منتها اینم باز خلاف اصله. اصل اینه که این وصف در این حکم دخیله، نه این که دخالت نداره، فقط مصداق بارز را داره میگه. اینم احتمالش وجود داره، ولی این احتمالم منتفیه به همون اصول که اصل اینه که قید موضوعیت داره و احترازیت داره.
هم بیان شیخ میشه اینجا جوابش دیگه،
همون بله همون جوابی که برای اون دادیم جواب اینم هست. از این جهت هست که این قید فاسق حتما دخالت داره، حالا مفهومم نداشته باشه دخالت داره. موضوعیت قید فاسق را نمیشه از اینجا برداشت و بگوییم یکی از حالا این دو احتمال، یا بگیم اصلا این میخواد اشاره به فسق ولید بکنه ولا غیر، یا اینکه بگیم نه به عنوان فرد بارز از جایی که حجت نیست در میان اخبار داره بیان میکنه، اونم درست نیست، بلکه دخالت به نحو موضوعیت و احترازیت در اینجا بر اساس اصول عقلاییه باید پذیرفته بشه.
فسق چیزی که برداشته میشه اگر ولید توبه میکرد در طرز مثال،
بله
جلس اصلا بله. آهر بله. مقام بله. از چیزی که احتمال اینه که برداشته بشه،
حالا باید اون میگه که میخواد بگه این تا آخرم فاسقه،
حالا نمیشه اینو که
حالا میشه اونجور جواب بده او، ولی اصل اینه که
مثل شجره ملونه،
مثل شجره ملونه، بله اون میتونه تبت یدا عبی لحب و تب ما آنان میتونه بر اساس علم با آینده میشه اون را چی کرد، منافات با اختیارم نداره، با همون وجهی که فلاسفه هم میگن دیگه. هر شاید که این قصه آیت الله مکارم آیت الله مرحوم علامه طباطبایی رو گفتیم یه وقت دیگه، نه ایشون گفتن ترجمه میکردم این المیزان را، رسیدیم به جلد دوم کجاست که همین جبر و اختیار را مطرح میکنن، اینو خود آقای مکارم بر من گفتن. و خب حل جبر و اختیار در کلمات فلاسفه یک مشربی داره و محدثین و متکلمین و بعضی از همین آقای ناینی، آقای صدر، اینا هم یه مشرب کلامی دیگری دارن که اون قاعده رو نفی میکنن و روش خودشون جواب میدن،
ضرورت علی و نفی،
ضرورت علی رو در افعال اختیاری نفی میکنن، فلاسفه ضرورت علی رو در همه جا قبول دارن و به شکل دیگه جواب میدن. حالا آقای مکارم و اینا مثل غالب اصولین ما از همین نوع دوم هن که ضرورت علی را در افعال اختیاری نفی میکنن و با اون اختیار ثابت میشه، و خب نفی ضرورت علی هم خیلی دل و جرأت میخواد دیگه، ولی حالا از آقای صدر خب گرفته تا ناینی و دیگران، آقای خویی هم همینطوره ظاهرا، آقای خویی هم همینطوره ظاهرا، و آقای مکارمون هم طبعا همینطوره، امامان ها نه اونطور نیست. ایشون فرمودن که رسیدم به این بحث و خب دیدم من قبول ندارم، رفتم به آقای طباطبایی گفتم که خب من رسیدم به اینجا دارم ترجمه میکنم، خود علامه پیشنهاد ترجمه المیزان رو به ایشون داده بودن، یک جلدم از ایشون منتشر شده، بله یک جلد ترجمه از آقای مکارم ظاهر. من رفتم به آقای طباطبایی گفتم که من ترجمه‌ام ادامه داره ولی یه چیزی که عقیده ندارم نمیتونم ترجمه کنم، با نظر خودم بگم. مرحوم علامه فرمودن که خب حالا ایبی نداره، شما نظرتو بنویس تو پاورقی بیار. گفتم باشه. گفت نوشتم و با آب و تاب مفصلی نوشتم و دادم به علامه. مرحوم علامه هم دید و ایشون گفت نه نه نمیشه بیارید اینا. و ایشون هم گفتم منم گفتم پس دیگه ترجمه نمی کنم و دیگه ترجمه آقای مکارم قطع شد، دیگران ترجمه کردن. سر همین بحث اینجوری بود. عرض شد که حالا اون بحث جبر و اختیاره که دو مشربه کلی وجود داره. دو نه نه، ما اون وقت هم که اصول رو چه کردیم اینجا رسیدیم بس نکردیم.
قلم شما اون سر بشه
کست. بله عرض شد که نه، حالا اون حرف فلاسفه حرفای متقن قوی است، واقعا به این سادگی نمیشه اون رو کنار گذاشت. بله حالا به چه مناسبت من این اومدم اینجا؟
رسول ولید بود دیگه بحث باز که از ما گفت.
آه که این که قرآن داره میگه که تبت یدا ابی لهب شجره ملعونه فسق ولید، در حالی که اختیارش هم باقیه دیگه. بله بفرمایید.
ملعون بودن و اینا باز با فسق
چی بفرمایید شما؟
فرض این اصالت موضوعی هم در کار نباشه، تو این دو احتمال قرآن آیا میخواد صرفا اخبار از فسق بده یا میخواد اون ضابطه رو بگه، میتونه میگه معید اون برداشت ما اون تلقی این موافقت با اون رویه اغلاست، یعنی این که بگیم آیه بخواد چیزی غیر
بله. حالا کلن مناسبات حکم موضوع ارتکازات عقلایی هم اینجا مساعده با اینه که موضوعیت داشته باشه، دخالت داشته باشه. بسیار خوب، این یک استدراکی بود که البته در همین جا مهمه. در واقع در برابر ادعای مفهوم وصف و مفهوم شرط و امثال اینها یک اشکال کلی ممکنه مطرح بشه و اون اشکال کلی اینه که قبل از اینکه سخن از مفهوم به میان بیاید اصلا فاسق موضوعیتی نداره. یا آمده کلمه فسق در اینجا فقط برای اشاره به فسق ولید، یا به قول ایشون به عنوان یک فرد بارز ذکر شده، نه اینکه موضوعیت داشته باشه. عرض ما و فرمایش همه بزرگان اینه که نه، اصل اینه. گرچه بعضیان به سمت پذیرش اینم نزدیک شدن، اما به نظرم میاد هیچ وجه نداره که ما اینو بپذیریم که میخواد فسق ولید بگه. هیچ دخالتی در حکم و موضوع امثال اینا نداره، واقعا دخالت داره و باید روی اون حساب کرد. خیلی خوب، عرض شده که برگردیم به ادامه اون بخشی که در مفهوم وصف محل سخن بود.
مثلا بفهمشون رو این بحث بود، روزمان رو مثال نبود، حتیشون هم با تعمل بشه. و این که وقتی منات در قضیه شرطیه ذکر میشه که اون جمله مناتی از منطوق شرطیه، دیگه ما نمیتونه از این مفهوم گیری کنیم.
نه اونو بحث میکنیم، اون حالا بعد بحث میکنیم. اون رابطه علت با این فاسق چه رابطه ایست، اونو بحث میکنیم. اون نکته دیگه است. ممکنه کسی بگه انتصیب قومن به جهاله، جوری است که اون وقت دائره حکم رو توسعه میده. اون وقت آیا اون میاد فسق رو از موضوعیت ساقط میکنه یا توسعه میده، اون دقایق دیگری داره، اون دقایق دیگری داره. بعد بحث میکنیم، خیلی هم حرفای دقیق داره اون، بعد بحث میکنیم انشاءالله. خب مال یک حرفی که در تکمیل اون بحث های قبل میخواستیم عرض بکنیم این است. ما گفتیم که علی رغم این که تقریبا بسیاری از آقایان اون تقریر مفهوم در اینجا در وصف و لقب را نفی کردند، چه تقریری که در کلام شیخ بود، چه همون چه که به بیان دیگر در کلام مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه آمده، چه تقریری که ناینی فرموده که اینا را ما هنوزم نگفتیم شادم نگیم، و چه تقریرهای دیگری که آقایون دارن، همه اینها متمرکز رو این بود، چند تقریر متمرکز رو این بود که اگر شرطی هم در آیه نبود ما برای فاسق در اینجا مفهوم قائلیم. اینا رو ما گفتیم که رو مبنای و مشرب مفهوم واسطی که آقای خویی می‌فرمودن تکمیل کردیم با یه مقدماتی، گفتیم ممکنه درست کنیم واقعا این مفهوم. اینجا عرض ما این است که یکی دو نکته بر اون بحث اون روز میخواییم بیافزاییم و اون مفهوم داشتن این لقب در اینجا را تقویت کنیم، حتی اگر قائل مفهوم لقب مفهوم وصف نباشیم، اما اینجا ممکنه به زمیمه کنیم چند نکته را به اون تقدیری که اون روز عرض کردیم و بگوییم حتی فراتر از مشربه های خویی هم اگر قائل بشیم، اینجا یه جور مفهومی وجود داره یا یه شکل دیگری که عرض خواهم کرد. حالا اینو دقت بکنید، این بیان جدیدی است که ممکنه کسی اون را بپذیره. و اون این بود، بخشی از مباحث رو اون روز عرض کردیم، اونا رو الان تکرار نمی کنم. دو نکته‌ای که میخوایم اضافه بکنیم اینه، مزید بر اون چه که جلسه قبل گفتیم، یک نکته اینه که اینجا غیر از این که فاسق و عادل و دخالت اینها رو میبینیم، باید به این نکته هم توجه کنیم که محمول حجت و لاحجته. حجت و لاحجت خودش یه جوری است که گویا خیلی نمیشه بگیم اینجا میخواد مراتب رو بگه و اینجا تأکید بکنه، چون اگر ما بگیم مطلق خبر حجت نیست، اینجا مانعی نداره، خبر فاسق هم میگه حجت نیست، گفتیم این دوتا نافیین تعارضی ندارن، این داره تأکید میکنه، مثل اکرم العالم با اکرم العالم العادل. چرا میگفتیم مفهوم نداره؟ برای اینکه عالم عادل تأکید میکنه، اون یه حکمه، اینم یه حکم مؤکده در یه قسم خاصه. اینجا محمول ما اکرام نیست که بگیم تو مطلق اینجوره، حالا عدم حجیته، حالا یا مستقیم یا با مدلول التزامی. عدم حجیت نه که مقوله به تشکیک نیست، واقعا چرا هست، اما ظهور آیه اینه که میخواد عدم حجیت رو بگه، نه اینکه حالا یه تأکیدی روی این عدم حجیت بکنه. ظهور نمیگم، اما اشعاری در این است که بیان عدم حجیت ابتدایی است، نه عدم حجیت تأکیدی.
نه تأکید
رو تبیین،
یه وقت فاسق
اصلا شما برید رو مبنای آقای صدر رو آقای زنجانی، اینو که این تبیین رو یعنی حجت نیست، اون مبنا رو بگیرید الان، نه درون یعنی تبیین رو یعنی لیست به حجه، لیست به حجه. حالا اینم به آخر چیز بعیدی هم نیست، حالا اگه بگیریم، حالا این حجت نیست، این نه این که حجت نیست نمیتونه تأکید باشه، نمیتونه، ولی بیشتر سازگار به اینه که میخواد بگه که من میخوام بگم این عدم حجیت ابتدایی رو جلب بکنه، اشعاری به این وجود داره. این یه نکته، نمیگم دلالت داره دو. یه اشعاری وجود داره که آقا این قید و بندایی رو که من ریختم میخوام بگم این حجت نیست، نه که تأکید به عدم حجیت بکنه، علارغمی که ما خودمون و بنده از کسانی هم که میگم آقا نمیشه بگیم اکرم العالم العادل تأکید نیست، ممکنه تأکید باشه، ولی در اینجا یه شرایط و اجوای آیه جوریه که میخواد بگه که این حجت نیست، یعنی عدم حجیت ابتدایی رو بیاره نیست سوار بکنه. ربطش اینه که دیگه فاسق دخالت در عدم حجیت داره،
نه آکدیت
که بگیم احتمال. آخه ما بگیم چرا میگفتیم اکرم العالم العادل، عادل مفهوم نداره؟ برای اینکه ممکنه عالم هم حکم داشته باشه، عادل هم حکم مضاعف داشته باشه، ولی اگر این اکرم العالم العادل یک قرائنی داشت که میگفت که من حکم جدیدم دارم میارم اینجا، آکدیت از این استفاده نمیشه، این واقعا یه جوری مفهوم میشه.
یعنی که ما اینکه قدم متقن از عدم حجیت، اینو که وقتی ولید میاره اینکه قدم
متقن اشعارش به این است که اصلا عدم حجیت تأکیدی بخواد اینجا بگه، این که خود بعیده، اشعاری با ممکنه بهتر این باشه. این یک نکته. و نکته دیگر هم این است که ما یه ارتکازات موجوده‌ای داریم، ولو ارتکازات شفاف و حتی حجتی هم نباشه، ولی بالاخره بین عادل و فاسق فرق دیگه، آدم ثقه با غیر ثقه فرق هست، الان نمیگم حجت این سیرا، یه فرقی توی ارتکازات وجود داره. اون حرفایی که اون روز زدیم به اضافه این دو نکته امروز، ممکنه کسی اینا رو کنار هم قرار بذاره بگه شیخ هم همینا میخواست بگه. یعنی میخواد بگه ما نمیگیم مفهوم، لقب مفهوم داره، وصف مفهوم داره، شرط هم حتی میگیم مفهوم نداره، ولی اینجا مناسبات حکم موضوع و اجواء آیه به انضمام این مجموعه قرائن اینجا مفهوم داره. این اولا. ثانیا بگید این نه، میگیم این آیه داره همون سیره عقلا رو داره امضا میکنه، همین هم خوبه، همون سیره عقلا، ارتکازات عقلایی که بین خبر آدم الدنگ فاسق بی حساب و کتاب با خبر آدم منضبط مضبوط خیلی بینش فرق میذارن. آیه هم داره همون رو داره در واقع تاکید میکنه. خب امضا بودن آیه نگیم که داره مستقیم جعل میکنه، امضا بودنش هم خیلی ارزش داره، میتونه به اطلاعاتش تمسک بشه.
از این بحث رو به امضا رسید
دو احتمال داریم. احتمال اول اینه که این قرائنی که هفته قبل گفتیم به اضافه این دو قرینه که جدا جدا اینا هیچ کدوم دلیل نیست، ذم این قرائن که میکنی آدم میگه اینجا مفهوم داره، این همونی که تو ذهن شیخ بوده است. اینجا مفهوم داره، این اولا این حجیت داره. ثانیا اینه که حالا نگیم این داره جعل حجیت ابتدایی میکنه، میگیم این امضا میکنه همون ارتکاز را، اون سیره را، اون وقت امضا که بکنه، امضا که نه، این احتمال دوم رو فرض اینه که اون سیره رو بپذیریم، اون وقت این میشه امضا، امضای لفظی هم وقت به اطلاقاتش میشه تمسک کرد. دو تا حرفه جدا از همه.
امضا بودن متوقع بر اینه که مفهوم داشته باشه که خبر عادل
اون اول اینه که میگیم ما سیره ای نداریم، ارتکاز قاطعی نداریم، فقط در حد یک تمایز این شدش میاد جعل حجیت میکنه به صورت ابتدایی. فرض دوم اینه که نه، ما بگیم با قطع نظر از این سیره ای وجود داره، سیره رو در عدم حجیت این و حجیت اون بپذیریم، خب بازم میگیم آیه ناظر به اون سیره داره اون امضا میکنه، وقت اطلاقی در آیه پیدا میشه که توی سیره نیست، بازم به درد میخوره.
نه قرار متقیقه اینو میشه گفت که آیه داره اون سیره عدم حجیت غیر سقه رو امضا میکنه، نه لزومان حجیت قول سقه، چون حجیت قول سقه منو
نه اون ذم قرائن میکنیم، میگیم عنایتی به مفهومم داره اون تا بله
جمال فهمید در طول هم بحث اوله
در طول هست، ولی یک باره که سیره رو نمیپذیریم، یک باره سیره رو میپذیریم، نپذیریم این جعل ابتدایی میکنه، بپذیریم امضا میکنه.
امضا میکنه بس چرا میگیم به اطلاقش نمسود بیام جعل میشه؟ اگر اطلاق باید
اون را تو اون آیات قبلا بحث کردیم دیگه باید. که جایی که دلیل لفظی ناظر به سیره بیاد اینجا این همون میشه بر پایه اونه، ولی این دیگه اطلاقی پیدا میکنه فراتر از سیره. صلی الله علیه و آله.